وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی حجة الله حی علی الصلاة حی علی الفلاح
خدایا، فرمانت جاری است و پرتو علمت تابان است و آنچه بر ما پسندی یک سره عدل است، پس بر ما خیر جاری کن و از اهل خوبی من قرار ده.
خوشتر ز این شد صحبت باغ و بهار چیست، خوشتر ز این شد صحبت باغ و بهار چیست، ساقی کجاست، ساقی کجاست، گو سبب انتظار چیست. آی ساقی کجاست، سبب انتظار چیست. منی آب زندگی و روزه ارم، منی آب زندگی و روزه ارم، جز طرف جوی بارو می خوشگوار چیست، چیست، جز طرف جوی بارو می خوشگوار چیست.
ای مدعی
پرده دار چیز یار زاهد شراب کن سرا
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. در این ساعات عزیز التماس دعا داریم از همگی شما خوبان. خدا نگهدار.
درود بر شما دوستان عزیز، قبول باشه طاعات و عباداتتون. دعا میکنم در این لحظه های عزیز که انشالله مرغ آمین بیاید و بر آرزوهای خیرتون آمین بگوید. 13:17 همچنان با ما باشین در بخش اول برنامه های رادیو سبا.
داستان
منصوره صالحی هستم، دانشجوی رشته مجریگری و گویندگی دانشکده خبر. آنچه برایتان می‌خوانم متن خلاصه شده از شماره 54 ماهنامه داستان همشهری است. نام داستان مدرسه روسی من. نویسنده ولادیمیر نابوکوف. مترجم رضا رضایی. 11 بودم که پدرم تشخیص داد آن درسی که من در خانه‌مان در سنت پترزبورگ خوانده بودم و هنوز هم داشتم می‌خواندم، شاید بهتر باشد با درس خواندن در دبیرستان تنیشف تکمیل بشود. این دبیرستان مؤسسه نسبتاً جدیدی بود که بسیار پیشروتر از دبیرستان‌های معمولی به حساب می‌آمد. دوره تحصیل 16.5 بود. 8 دبیرستان. تقریباً معادل 6 دبیرستان در آمریکا. به اضافه 2 اول دانشکده. صبح‌ها همه چیز هول‌هولکی بود و کارهایی مثل درس موج‌زنی و شمشیربازی که فرانسوی فرز فوق‌العاده‌ای به اسم موسیو لوتالو به من تعلیم می‌داد، معمولاً ناتمام می‌ماند. با این حال لوتالو تقریباً هر روز می‌آمد. با پدرم موج‌زنی یا شمشیربازی تمرین می‌کرد. در اتاق غذاخوری طبقه پایین یک فنجان شیرکاکائو ولرم می‌انداختم بالا و بعد با کت خزم که نصف نیمه تنم می‌کردم از راه اتاق پذیرایی سبز رنگ می‌دویدم طرف کتابخانه که انواع صداهای پاکوبیدن و ضربه زدن از آن به گوش می‌رسید. آنجا پدرم را می دیدم که البته درشت و هیکل دار بود، اما با لباس سفید تمرینیش درشت‌تر به نظر می رسید و داشت حمله یا دفاع می کرد. پدرم که کمی نفس می زد نقاب مهدب شمشیربازی را از چهره قرمز ورق کردهش بر می داشت و مرا می بوسید و صبح بخیر می گفت. در آنجا ترکیب مطبوعی از دانش و ورزش به چشم می خورد. با چرم کتاب‌ها و چرم دستکش‌های مشتنی در کنار هم. صندلی‌های راحتی بزرگی در کنار دیوارهای پر از کتاب گذاشته بودند. کیسه بکس خوشرنگی که از انگلستان خریده شده بود در انتهای این اتاق جادار برق می‌زد. کیسه گلابی شکل به صفحه آویزان بود که روی چهار دیرک فولادی نصب شده بود. معلوم نبود که این وسیله به چه درد می‌خورد، به خصوص که کیسه‌اش مثل مسلسل تق‌تق می‌کرد. موقعی که با شدت گرفتن قساوت‌های رژیم لنین مجبور شدیم از سنت پترزبورگ برویم، این کتابخانه درب و داغان شد. اما تتمه عجیب و غریبی از آن تا مدت‌ها سر و کله‌اش در خارج از روسیه پیدا می‌شد. مثلا حدود 12 سال بعد در برلین در یک دکه روزنامه فروشی به یکی از این اموال بی صاحب برخوردم که مهر مخصوص پدرم روی آن حک شده بود. به هر حال رفتم به مدرسه با اتومبیل بیشتر از یک ربع طول نمی کشید. خانه ما شماره 47 خیابان مورسکایا بود. سمت چپ میدان پارک عمومی کوچکی بود. پدرم موقعی که یکی از رهبران حزب دموکراتیک مشروطه خواه شد با غرور تمام از عنوان درباری خود چشم پوشید و بعد هم در کمال خونسردی به روزنامه ها آگهی داد که یونیفرم درباریش را برای فروش گذاشته است. از اینها که بگذاریم، مدرسه تنیشف تفاوت زمانی یا مکانی دیگری با بقیه مدرسه ها نداشت. در این مدرسه هم مثل بقیه مدرسه ها بچه ها با بعضی از معلم ها کنار می آمدند و از بعضی ها هم خوششان نمی آمد. من ورزشم خوب بود و اگر معلم هایم فکر و ذکرشان فقط این نمی بود که روحم را نجات بدهند، در مجموع از این مدرسه بدم نمی آمد. می گفتند که با دوروبرم سازگار نمی شوم و خودنمایی می کنم. اغلب با پراندن الفاظ انگلیسی و فرانسه در مقاله های روسی هم. که البته برای من عادی بود چون با این زبان ها تعلیم دیده بودم. به حوله های خیس و کثیف دستشویی هم دست نمی زدم و به جای اینکه مثل بچه لات های روس با ته مشت و عین سیلی ضربه بزنم، با پنجه ها مشت می زدم. مدیر مدرسه که در ورزش زیاد سررشته نداشت اما فواید آن را از لحاظ تقویت روحیه همکاری و همبستگی تایید می کرد، همیشه شک داشت که چرا من در فوتبال همراه بقیه بازیکنها نمی دوم بلکه دروازه‌بان می ایستم. نکته دیگری که باعث دلخوری می شد این بود که من با اتومبیل به مدرسه می رفتم و با اتومبیل هم به خانه بر می گشتم و برخلاف بقیه بچه های مدرسه با تراموای درشک رفت آمد نمی کردم. یکی از معلم ها که کل قیافش از فرط بیزاری به هم می پیچید به من می گفت که لااقل اتومبیل رو یکی دو بلوک دورتر نگه دارم تا هم شاگردی ها معاف بشوند از دیدن شوفر یونیفرم پوشی که کلاهش رو برایم از سر بر می دارد. مطبوعات بی وقفه به حزب پدرم حمله می کردند و من عادت کرده بودم به دیدن کاریکاتورها که گهگاه چاپ می شدند و پدرم را نشان می دادند. من چون روزنامه نمی خواندم به کلی از قضیه بی خبر بودم. اواسط همان روز متوجه شدم که بچه ها مجله ای را باز کرده اند و دست به دست می گردانند و پوزخند می زنند. با یک جست به موقع مجله افتاد دستم و معلوم شد آخرین شماره هفته نامه بنجلی است با مطلب تکان دهنده ای درباره دوئل خواستن پدرم و اظهار نظرهای ابلهانه ای درباره سلاحایی که پدرم به حریف پیشنهاد کرده. کلی هم قلم فرسایی کرده بودند درباره تعداد خدمتکارهای پدرم و تعداد کت و شلوارهایش. بعد از تمام شدن کلاس ها فهمیدم که مجله مال یکی از بهترین دوستهایم بوده. به او گفتم که خائن است و مسخره بازی درآورده. دست به یقه شدیم و او از پشت خورد به میز تحریر و پایش گرفت به تیزی و قوزک پایش شکست. یک ماه خوابید توی رخت خواب، اما جوان مردی کرد و به خانواده‌اش و معلم‌ها نگفت که من در این حادثه نقش داشتم. ناراحتیم از دیدن او که از پله‌ها پایینش می‌بردند در ناراحتی بزرگترم گم شد. به هر دلیل آن روز اتومبیلی هم دنبالم نیامد و من در سورتمه کرایه‌ای که سرد و خسته کننده و خیلی هم کند بود، وقت کافی داشتم تا همه چیز را در ذهنم مرور کنم. همان موقع که سورتمه در خیابان نفسکی به جلو می‌خزید، به یاد هفتیر سنگین و سیاهی افتادم که پدرم در کشوی بالای سمت راست میز تحریرش نگه می‌داشت. این هفتیر را خوب می شناختم. مثل همه چیزهای چشم روبای دیگری که در اتاق کار پدرم بود. اما آن سوی همه اینها ورطه عاطفی بسیار خاصی بود که بیهوده سعی می کردم آن را دور بزنم تا مبادا سیل اشک از چشمهایم سرازیر بشود و آن صمیمیت شیرینی بود در بطن احساس احترامم به پدرم. افسوسی که در توافق کامل ما احساس می شد. بالاخره رسیدم خانه و بلا فاصله بعد از ورود به راه رو سر و صدای شادی و سرور به گوشم خورد. با همان فرزی و سرعتی که در رویا هست، دایی دریا سالارم داشت از پله ها پایین می آمد. از پاگرد بالای پله ها که فرش قرمز داشت و آنجا مجسمه یونانی نظارگر کاسی سنگی سبز رنگ مخصوص کارت ویزیت ها بود. پدر و مادرم هنوز داشتند با داییم حرف می زدند که همچنان از پله ها پایین می آمد و با خنده به آنها نگاه می کرد و با دستکش هایش که به دستش گرفته بود به نرده راه پله می زد. بلا فاصله فهمیدم که دوئلی در کار نیست. جواب دعوت به دوئل را با عذرخواهی داده اند و خلاصه همه چیز عادی است. از کنار داییم رد شدم و رسیدم به آن پاگرد. به چهره همیشه متین مادرم نگاه کردم، اما به پدرم نتوانستم نگاه کنم. همه اینها مال مدتها پیش بود و چندین سال گذشت تا شبی از شبهای سال 1922 در یک جلسه سخنرانی عمومی در برلین پدرم سپر بلای سخنرانی دوست قدیمیش میلیوکوف در برابر گلوله های دو فاشیست روس شد و با آنکه یکی از ضاربان را با قدرت نقشه بر زمین کرد با تیر ضارب دوم از پا در آمد. اما این واقعه پسین هیچ سایه‌ای بر پله‌های نورانی خانه سنت پترزبورگ ما نمی انداخت و آن دست بزرگ و باوقار که روی سرم بود هیچ نمی لرزید. آنچه برایتان خواندم خلاصه داستان مدرسه روسی من بود به قلم ولادیمیر نابوکوف به ترجمه رضا رضایی.
به سخاوت خاک جهرم به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمو در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گردی یادت که باشید چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تا قصد خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه.